أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم فرمایش مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه که ما تمام احکام عقل عملی را عیناً برگردانیم به آراء عقلا و بناعات عقلا و آراء محموده، مبنا متضمن اشکالاتی هست و عمده این اشکالات این است که بر اساس آنچه که ایشون عنوان فرمودند، ما حسن ذاتی در افعال و قبح ذاتی در افعال نداریم. اساساً در مورد حسن و قبح ورایی وجود نداره، با تقریبی که روز گذشته عرض کردیم، ورایی وجود نداره، واقعی وجود نداره، بلکه تمام اون چه که ما ازش به عنوان حسن یا قبح تعبیر میکنیم برمیگردد به مدح و ذمی که عقلا دارند، و عقلا در اعتبار مدح و ظنشون باز همون جور که خود ایشون میفرمایند و دیگران هم فرمودند، فقط تابع یک جهت هستند. در مدح و ذمشون اصلا نگاه به حسن ذاتی یا قبح ذاتی در افعال ندارند، اصلاً ورایی در قبال خودشون نمی بینند که کارشون، بنایشون یا اجماعشون ادراکی باشد از اون واقع، بلکه اون چه که دارند و معیار و ضابط هست برای مدح و ذمشون فقط حفظ نظام عقلاییه. نظام عقلایی هم که ما میگیم نظام معایشه، نظام معایش هم یعنی نظام زندگی، اونجور که زندگیشون بچرخه، کارهای زندگی مختل نشه، اختلال نظام لازم نیاد، ولذا دقیقا معیارشون و ضابطشون در بناعاتشون عبارت از این است که این نظام عقلایی حفظ بشه. هرچه دخیل باشد در حفظ این نظام ممدوحه، و اونچه دخیل باشد در اخلال به این نظام، این از نظر اونها مذمومه. جهت ذاتی در هیچ فعلی وجود نداره. وقتی که اینجور شد، مشکل اصلی این است که، حتی چند تا مشکل داریم اینجا، یکی از مشکلات این است که عقلا بناهاشون نسبت به حفظ نظامشون در طول زمان متغیره. نظام عقلایی که در زمان مثلا فرض بفرمایید رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه بوده، خب اون وقت هم نظام عقلایی بوده، خود رسول اکرم هم معتنی به این نظام بوده، بسیاری از احکامی که ما داریم اصلا ناظر به همین نظام عقلایی است، بیع و شرا اون وقت هم بین مردم بوده. حتی در مورد عبد و عبید و اماع، خود پیغمبر جعلی به عنوان اینکه ما بنده داریم یا نظر خرید داریم نبوده، هرچه هست نظامات عقلایی است در اون زمان. این نظامات رو منتها ما در احکام شرعی، حالا احکام عبید و اما بحث میکنن، اگر بخوایم بحث بکنیم در جایی، چیزی که شارع داره در اینجا تنظیمی هست که شارع میکنه که به نفع عبید و اماع بوده به اصطلاح، اما نظام عقلایی بوده در اون زمان. الان شما در نظر بگیرید 1400 سال گذشته، زمان ما شده، الان عبید و اماع خرید و فروشش در عرف عقلا اصلا معنا داره؟ این مذمومه. اون زمان مذموم نبود، الان مذمومه. ولذا آراء عقلا و اون معیار و مناطی که در حفظ نظام عقلا قائلند، این چون ضابطش فقط حفظ نظام عقلاییشون هست و اینکه اختلالی درش وارد نشه متغیره، بر اساس خواست عام چون معنای اجتماع و اینکه اجتماع رو اداره بکنیم در سیره عقلائیه عقل جمعی است. عقل جمعیه، عقل جمعی تصمیم گیره، این میشه بنا. آراء محموده هم که ما میگیم، خب همین مشهورات هست، اولیات هست، تجربیات هست، حدسیات هست، همه ریشش از همین ها میجوشه. خب متغیره، وقتی متغیر شد ما دیگه چیزی به عنوان خوب علل اطلاق و بد علل اطلاق نمیتونیم تصویر بکنیم، چون چیزی ممکنه در زمانی خوب باشه در نظام عقلایی و یک زمانی بد باشه. اگر عقلا در این معاملاتشون به یه جایی رسیدن که ثروت اونجور، خب الان کمونیستی وقتی آمد در دنیا، خب شاید نیمی از دنیا نظام اقتصادیشون شد نظام کمونیستی. همون وقتم عقلایی فرضش میکردن دیگه، عقلا هستن نشستن برای اینکه تساوی باشه بین همه، این نظام رو به اصطلاح ترسیمش کرده. ما مسئله ای که داریم، اگر ما خوبی و بدی ثابت نداشته باشیم، حسن و قبح ذاتی نداشته باشیم، حسن و قبح ذاتی یعنی عدل حسنان ذاتن، فعل عدل کار به فاعلش هم نداره، این کار حسنان ذاتن چون عدلون، و عدل هم حسنش ذاتی است، و اون چه ینطبق علیه عنوان العدل حسنون و در مقابل ظلم قبیحون. اما اگر اینها تغییر کرد، اون وقت شما در علم اخلاق بنیان کارتون رو میخواد روی چی بگذارید؟ اخلاقی که ما صفات حمیده داریم و صفات مذمومه داریم، در این اخلاق اگر ما خوبی ثابت و بدی ثابت یا به تعبیری حسن ذاتی و قبح ذاتی نداشته باشیم، بنیان اخلاق به هم میریزه. خوبی اون چیزی میشه که عامه عقلا تصویر میکنن خوبه، و بدی اون چیزی میشه که عامه عقلا بناگذاری میکنن بده، ولذا در طول زمان اینها تغییر پیدا میکنه. این یک عمده اشکالی است که بر این مبنا وجود داره. این هست. ابنت در اینجا اینجوره. ببینید شما اگر ببینید الان در اینجا اگر حسن ذاتی برای عدل نباشه، حسن ذاتی عدل نباشه، بله در اینجا هر جای دنیا که بریم عقلا به ما هم عقلا از عدل حمایت میکنن. توجه فرمودید؟ در این خیلی کم اتفاق میفته که عقلا بیان عرضم به حضورتون که بگن عدل قبیحه، این نمیشه. قبح که البته اونها ندارن، مذمومه. اما ما ینطبق علیه عنوان العدل و ما ینطبق علیه عنوان الظلم، این پیش عقلا خیلی تفاوت میکنه، تغییر کرده در طول زمان. توجه بفرمایید، اگر ذاتی نبود، اگر بناء بود، ببینید عرض من چیه، اگر یک چیزی ذاتی نبود، یعنی اگر حسن ذاتی عدل نبود، قبح ذاتی ظلم نبود، بلکه با بناء هست برای حفظ نظام عقلایی، درست شد؟ یعنی ایجاد، ابداع، ابداع معیارش هم حفظ نظامه، درست شد؟ این متغیره در طول زمان، در طول زمان متغیره، ولذا شما در علم اخلاق بسیار محتاج هستید به تمسک به احکام عقل عملی، چون علم اخلاق رو ما فقط از نظر شرع که بحث نمی کنیم، یه بحث شرعی داریم، یک بحث عام داریم. اخلاق به نفع عام محتاج هست به احکام عقل عملی و حسن و قب، و ما ینطبق علیه عنوان العدل و ما ینطبق علیه عنوان ظلم. بسیاری از آراء شارع هم ناظر به همین ادراک عقلی هست، یعنی اونجا ملازمه باز در اونجا هم داریم، اونچه که عقل عملی ادراک کرده از واقعیات شارع میگه بله، شارع تصدیق داره. اما شما در اینجا دیگه واقع و ورایی ندارید، یک امر ذاتی اینجا ندارید، بلکه ابداعه. ابداع از ناحیه عقلا دائم در حال تغییره، ولذا در اینجا در علم اخلاق گیر میکنیم. ولذا الان نظریاتی که حالا نظریات روز در علم اخلاق دارن این معنا رو میگن. یعنی شاید عرضم به حضورتون که در غیر الهیون، عرضم به حضورتون که حالا علم اخلاق رو در این جهاتی که بحث میکنن، در روانشناسی بحث میشه، در جامعه شناسی بحث میشه، علم اخلاق رو بر اساس حسن و قبح ذاتی نمیگیرن. نظریات اخلاقی که ما داریم حسن و قبح ذاتی رو ملحوظ نمی کنن احکام عقل عملی، بلکه اون چه که خوبیش مورد تصدیق هست، این معیار هست در علم اخلاق. امروز در بسیاری از نظریات اخلاقی که در غرب مطرح میشه، ما هم که نظرات اخلاقی اسلامی رو عرضه نکردیم، عرضه ی عرضه هم نداریم، که اصلا از زمان عرض جامع و سعاده و کتاب های مرحوم نراقی و امثال اینها یک کتاب اخلاقی پاکیزهی که نوشته باشیم در حوزه ها نداریم، نداریم در اون سطح. کار کردن نوشتن پراکنده، اما یه چیز اساسی که قابل عرضه باشه در مقابل این نظریات اخلاقی دنیا نداریم، یا کم داریم. علایه ها واقعا مشکل داریم در این زمینه ها. ما فقط به موعظه مردم قناعت کردیم، روایات اخلاقی برای مردم خوندیم. البته بماند که اخلاقش تو حوزه خودمون خیلی فقیر شده، اخلاقش در حوزه ما فقیرتر از جاهای دیگه است. اما همه اینا به کنار، الان نظریات روز اخلاقی رو همین زمینه هست که خوبی و بدی امر ذاتی نیست، بلکه امر اضافی است، بلکه امر نسبی است. حتی در عدالت هم، در عدالت در بعضی از نظریات سیاسی میگن در اینجا نسبت به این جامعه ای که تمامی ظلمه، الان این اگر رفت جای او بنشینه، این هازا عدلون، با اینکه این هم ظالمه، این هم ظلم میکنه، اما چون نسبی هست به نسبه این عدلون. یعنی هر پیشرفتی رو در کار عدل محسوب میکنن. این هست دیگه الان. ولذا این مشکل رو ما در این نظریه‌ای که مرحوم آقای شیخ رضوان الله علیه اینجا عنوان می‌فرمایند ما داریم. البته ها شیخ رو این توجه داشته باشید در کل این نهایت و درایه، با اینکه چند جا به این نظریه می‌پردازن و بستش میدن و خیلی قرص و محکم دفاع می‌کنن، اما حالا می‌بینیم میرسیم انشاءالله به سیره عقلا که می‌خوایم استدلال کنیم برای استصحاب، باز حسن و قبح عقل عملی یادشون نمیره، اونجا هم باز استناد دارن دائما، با اینکه اینجا صریح میفرمایند اصلا حسن و قبحی نداریم به عنوان احکام عقل عملی. حسن و قبح کلن یرج الى آراء عقلا، صریح داشت دیگه، این عبارتشون هم اینجا ما ذکر کردیم و میبینید. این یک مطلب. مطلب دوم، ما در داستان شرع و در بین ادله‌ای که ما داریم و در مقام حجیت که بحث میکنیم، ولو بحث مستقل و اساسی در اصول نکردیم. اینم یکی از نواقص علم اصول ماست البته، و اون عبارت از این است که خب ما مگر حالا اون آقایون اولیه یا مثل عرضم به حضورتون که مرحوم صاحب اصول، مرحوم صاحب قوانین که می آمدن می فرمودن موضوع علم اصول ادله اربعه است دیگه. ادله اربعه یکیش چی بود؟ عقل بود، کتاب، سنت، اجماع، عقل. البته ما اینو قبول نداریم چون اجماع اصلا جز ادله محسوب نمیشه، در جای خودش گفتیم. اما عقل، خب بسیار خوب، ما از به اصطلاح کتاب بحث میکنیم، البته کمتر، در سنت بیشتر بحث میکنیم. علت اینم که کمتر در کتاب بحث میکنیم به حساب اینکه بحث ظهورات و بساط همش یرج الی کتاب، اما در این حال مطرح میکنیم که آیه و روایت، نسخ اونجا بحث میکنیم، تخصیصش بحث میکنیم، اینا هست. از سنت هم بحث داریم در باب طرق، از اجماع هم بحث میکنیم، اما از عقل ما بحثی نداریم، بحث نداریم در اصول. خب عقل که یکی از حجج است که ما در اصول گرفتیم دیگه، این عقل جایگاهش کجاست؟ اون وقت از طرفی بسیاری از بزرگان ما که الانم زنده هستن و خداوند طول عمرشون بده، ابتداء بحث اصول می‌فرمودند تمام مباحث اصولی رو ما می‌خوایم در این دوره بر اساس سیره عقلائیه بنا بکنیم. یعنی سیره عقلائیه یک استحکامی داره که می‌تونه علم درست کنه، علم اصول. و شما نصف اصولتون که باب ظواهر باشه، جلد اول کلاً اساس سیره عقلائیه است و در جلد دومم که وارد میشید در بسیاری از موارد سیره عقلائیه دخیله، اما بحث نشده در اصول عقل جایگاهش کجاست. یکی از چیزهایی که ما در این بحث مطرح باید بکنیم و بدانیم مسئله ملازمه است، ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع. هی میایم استناد میکنیم کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، اما چجوری، به چه نحوی، به چه ترتیبی این ملازمه شکل میگیره؟ حالا این ملازمه ای که آقایون در طول اصول بحثش میکنن، ما این حرفو داریم، این ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع در جایگاهی که ما حسن و قبح ذاتی رو بپذیریم احکام عقل عملی رو فل جمله واضحه، اما اگر آمدیم احکام عقل عملی رو برگرداندیم به آراء عقلا، ملازمه چجور میشه؟ این ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع تکلیف چی میشه؟ مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه میفرمایند که این ملازمه طوری نمیشه، بلکه محکمتر میشه. چرا؟ تعبیر میکنم، میفرمایند لأن الشارع من العقلا، شارع هم از عقلاست، بل رئیس العقلا، بل واهب العقل لهم، بنابراین شاره که از اغلا جدا نیست، تفکیک نداره، اینم جزءشونه. اغلا به ما هم اغلا وقتی میشینن و بناگذاری میکنن، شاره هم جزءشونه، رئیسشونه. اصلا ما در شهر حکم غیر اغلایی نداریم، هر حکمی که داشته باشیم، البته مگر کاشف کشف بکنه از اون مناطات نفس الامریه‌ای که خود شرع فقط اطلاع بش داره، حالا این رو اینجور به اصطلاح محکم نمیشه ادعا کرد. اما حکمی که با جهات عقلایی منافات داشته باشه مثلا نداریم. خب اینجا عیب نداره، این حرف قشنگه. شارع عاقلون، شارع رئیس العقلا، شارع واهب العقل لهم. اما کل سیر عقلائیه رو شارع میپذیره به ما هم رئیس العقلا؟ نمیپذیره. ولذا ما در بحث سیره عقلائیه یک مسئله داریم، و اون این که سیره عقلائیه یک داستان، نظر شرع یک داستان. این سیره عقلائیه باید امضا بشه به وسیله شرع. امضا با این حرف مرحوم آشمم دوسته منافات پیدا میکنه. امضا یگانگی نیست. اگر شارع منهم، رئیسهم، اگر اونها بنا گذاشتن، امضا نداره دیگه، اینم خودش هست توشون. امضا میخواد؟ امضا نمیخواد. بالا و پایین که کردیم در علم اصول میگیم امضا نمیخواد که شارع بیاد و تصدیق بکنه، اما عدم رد میخوایم. عدم رد کاشف از امضا. بنابراین یک مرحله داریم، این سیره باید تحقق پیدا بکنه، عرضه بشه به شرع و ردش نکنه. این غیر از ملازمه است، این ملازمه نیست. ملازمه یعنی اونچه این گفت او هم بگه. خب جناب محقق اصفهانی، شما کجا دارید که خودتون در اصول بخواید ادعا بکنید؟ الان اتفاقا حالا بحث خیلی قشنگی هم مرحوم ها شیخ داره در سیره‌ای که سیره عقلائیه که ما در استصحاب داریم و مسئله ردش، چون عمده اشکالات در اونجا این است که این سیره رو داریم در استصحاب، اما شارع ردش کرده. بحث بسیار عالی، دقیق و علمی مرحوم آشمم دوسین داره در این که نخیر، شارع در اینجا این سیره رو رد نکرده. خب اونجا ایشون ادعا میکنه و فرمایش بسیار متینی هم داره در اونجا. خب ما همین که رد نکرده، بنابراین یک دستگاهی به نام سیره عقلائیه داریم، اما این سیره عقلائیه جوری هست که من به مجرد اینکه برخورد کردم به سیره عقلائیه بگم شارع همینو میگه، اینجور هست، یا باید بچرخم توی ادله ببینم امضا نمیخواد ردش نکرده. و لذا مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه فقیه بزرگوار مرحوم یزدی ایشون صریح میفرمایند ما معاملاتی که زمان شارع نبوده بعد از شارع پیدا میشه در اعصار متأخره، زمان شارع نیست، سیره عقلایی است دیگه، دارن معامله میکنن، ما نگاه میکنیم با عمومات و اطلاقاتی که از شهر داریم میسنجیم، اگر با این عمومات و اطلاقات منافات نداشت عدم رد شرع و پاش میگذاریم. اما سیره عقلایی به نحوی نیست که ما تا سیره عقلایی دیدیم بگیم شارع هم همین رو میگه، نه، به قول صاحب عروه باید بچرخیم اونجا عمومات و اطلاقات رو ببینیم که منافات داره یا منافات نداره. این دلیل بینونته، دوتاست، یک سیره عقلایی داریم یک نظر شریعت. این که در اکثر موارد بگیم در غالب موارد اینا با هم همسو باشد منافات نداره در اون جایی که همسو نیستن. الان مثلا خود ما این معروف هست بین آقایون که میگن ربا، مثلا ربا در معاملات عقلایی جا داره که سیره عقلایی ربا رو تأیید میکنه اما شارع نفیش میکنه دیگه، ردش میکنه. البته ما اینو قبول نداریم، ما معتقدیم در سیره عقلایی هم ربا نیست. حالا این ما حرفای خودمون رو داریم، ادله خودمون رو داریم، این نه، در سیره عقلایی ربا نیست. اما در جاهای دیگه قیاس از ادله است در سیره عقلایی، قیاس از ادله است. ابو حنیفه وقتی قیاس رو آورد، این به قول معروف یک کار خیلی غیر اصولی و غیر عادی نکرد. خود ماها در کارهای روزمرمون قیاس نداریم، دائم ما قیاس میکنیم، سیره عقلایی قیاس رو اعتبار میکنه و حجت میدانه. ابو حنیفه هم ناچار بود بگه قیاس. حالا ما همش فحش دادیم، دفاعی هم بکنیم، ابو حنیفه آدم دقیقی است. البته حالا کار ندارم که جایگاه چیه و نسبت به امام صادق صلوات الله و سلامه علیه، قصه ها داریم حالا اونجا دردمون زیاده، اما آدم ملاییست، اینقدر ملا که وقتی روایات اهل تسنن رو میریزه جلوش، روایاتی که منع از کتابت شد تا 150 سال، بعدن تازه شروع کردن به تدوین کردنش، روایاتی که 5 نسل کتابت نشده و تدوین نشده، همینجور ذهنی نقل شده، اگر نقل شده، چون نقل روایت هم ممنوع کردن، خب اون مقدار که دست رسیده بود، حالا موطع بود، مالک نوشت، دیگران نوشتن، ابو حنیفه این رسیده دستش. ابو حنیفه یه حرفی داره، میگه جز 7 تا 8 تا روایت که سندش قرص و محکمه و جای حرف نداره، بقیه روایات رو بریزیم تو سند، بریزیم تو سطل. ابو حنیفه این رو میگه و ابو حنیفه حق داره بگه. یعنی اگر ما دقیق بخوایم در روایات اهل تسنن وارد بشیم، اونجور که جهات حجیت هست حتی پیش مدققین خود اونها و کسانی که نقد میکنن سند روایت رو، وضعیت همینجوره. حالا 6-7 نگیم، 27 بگیم یا 170 بگیم، این خیلی چیز نیست. ابو حنیفه رسید به اینجا. خب وقتی اینجور هست، احکام شرع از کجا استخراج بکنیم؟ مردم هم باید عمل بکنن دیگه، مسلمونن، نماز میخونن، الان سوال دارن، فتوا دارن. چسبید به سیره عقلایی و قیاس رو آورد، قیاس. ولذا اون کسانی که با قیاس مخالفن، مثل خود ظاهرن احمد ابن حنبل، تو ذهنم هست، احمد ابن حنبل میگه اگر یک روایت ضعیفم داشته باشین، من سراغ قیاس نمیرم، من سراغ قیاس نمیرم. اگر یک روایت ضعیف داشته باشیم، این همین بینونتی که سیره عقلایی داره. اینجا ابو حنیفه آمده گفته قیاس، قیاس در سیره عقلایی هست، پس اما شارع تأییدش نمیکنه. درست شد؟ البته حالا شارع که تأیید نمیکنه، ما اینجا هم حرف داریم، قیاس رو در شرعیات شارع نفی میکنه، یعنی سلطنت شارع در شرعیات، و الا قیاس در کار من این نهی نیست. من حالا عرضم به حضورتون که تو خونه دارم در میام بیرون، میبینم که این مثلا چیزی که اینجا بوده نیست، خب من قیاس میکنم به روزهای دیگر که اینو همون بچه من ور میداره، معمولا قیاس میکنم دیگه، میگم پس امروزم ورداشتی که توبیخم میکنم بر اثر این. این قیاس در زندگی ما، نه، قیاس در شرعیات، یعنی در کشف احکام شرعیه شارع این قیاس رو ابطال میکنه، ردش میکنه، سیره عقلایی هست ردش میکنه. ولذا اینجا اساس ملازمه به هم میخوره. ملازمه ای بین حکم آراء عقلا و شرع نیست، دو تا عنوانه. این تلازم، تساوی وجود نداره، تلازم وجود نداره. ما در احکام عقلیه اینجور هست که اگر من جایی دیدم حسن ذاتی دیدم عدلون قرص بگم، پس شارعم همین رو میگه، میرم جلو دیگه، نمیگردم روایت یا آیه پیدا بکنم که آیا این عدل حسنون یا حسن نیست. اگر احراز کردم هازا عدلون، میگم شارعم همین رو میگه به مقتضای قاعده ملازمه. اما در سیره عقلائیه نمیتونیم این حرفو بزنیم، در بناء عقلا این ملازمه وجود نداره، ولذا اساس ملازمه به هم میریزه و اینجا چیزی جایگزین نداره. این هم از آثاره. حالا اینا اشکالات مبنایی است، آثار دیگرم داره که لازم بیشتر از این بپردازیم. یک مشکل بنایی هست در اینجا. این مشکل بنایی، ما حالا تا حالا در مبنا صحبت میکردیم با مرحوم آچه، مشکل بنایی این است که حرف اینجا وجود داره و اون این که اساس فرمایش مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه که بنا کردن این دستگاهی که اینجا مفصلن طرح کردن در نهایت و درایه روی این مطلب، عبارت از این بود که حسن و قبح رو برگردونیم به ذم و متح عقلایی. ذم و متح عقلایی هم به عنوان قصدی تعلق میگیره. در عنوان قصدی هم قبل از صدور هر فعل باید فی وجدان العقل احراز بشه. درست شد؟ اینجا یه اشکالی وجود داره و اون اشکال این است که آیا عقلا افراد تمام افعالی که ازشون صادر میشه، خب کسی که عالم و عامد هست شکی نیست که کاری که بخواد بکنه قبلا فکر میکنه، ارتجالی که نمیاد کار انجام بده، آدم عاقل فکر میکنه این کار رو بکنم یا نکنم، این در وجدان عقلی که ایشون میگه درسته میسنجه. اما وقتی کار از او صادر میشه، همیشه زمانی است که اذعان و یقین داشته باشه. یعنی کارهایی که ما انجام میدیم خارجن، همیشه کارهایی است که یقین داریم به اثرش و انجام میدیم. بله، اکثر کارهای ما اینجور نیست. در وجدان عقل میسنجیم، این کار رو تصور میکنیم، فوائدش رو میسنجیم، همون جور که باید یه عاقل و عامد کار رو بکنه. یعنی من در ذهن خودم میسنجم الان این کار رو بخوام بکنم، این کار صحیحه؟ فایده داره؟ اذعان مثلا طبق نظر ایشون من باید این تصورات رو داشته باشم، وقتی فایده رو سنجیدم اون وقت اقدام میکنم. آیا همیشه یقین و اذعان در وجدان عقل پیدا میشه؟ یا اینکه یمکن که من کاری رو انجام میدم به امید اثر، احتمال اثر میدم؟ ما به حساب احتمال اثر کار انجام نمیدیم؟ فعل از ما صادر نمیشه؟ بچه رو من میبرم دکتر، الان حالش بده، این دکتر دم خونمون هست، ببینم شهر شلوغ ترافیک که بگم همین جا ببرم، یقین به اثر دارم یا به امید اثر میبرم؟ اینجا به احتمال اثر من میبرم. بنابراین این مطلبی رو که عرض میکنیم، این فرمایش سید الاستاد رضوان الله علیه هست که بعد بعضی از آقایون فرمودن، آقای صدرم نقل کردن از ایشون، که ایشون یه مثالی هم اونجا برای ما می زدن، یعنی در درس هم مثال می زدن، در این کتاب منتقاشون هم هست. ایشون مثالشون این بود لورعا الشخص و شبهن، البته عبارت مال مرحوم استاد صاحب حکیمه، لورعا الشخص و شبهن و تردد انه انسان او جدار فوجد الیه بندقیته و رماه به رساسه. این تو خونش باغش نشسته، یه سیاهی دید، خب دوست آمده خونش، مثلا ترسید دوست باشه یا کسی باشه که قصد سوی بش داره، این تفنگش رو ور میداره و شلیک میکنه. اما شلیک میکنه شبح دیده، این ممکنه انسان باشه، ممکنه حیوان باشه، ممکنه دیوار باشه، در ذهنش اینجور آمده. اینجا که شلیک میکنه به احتمال انه سارقون، یقین نداره که این سارقه، یا اصلا این یقین نداره که انسانه، اما شلیک میکنه. شلیک که کرد و زد و تبین انه انسانون، بعدم با همین تیراندازی هم مرد. خب اینجا یترتب علیه آثار و فعله یا لا یترتب؟ میگن آدم کشته یا نمیگن آدم کشته؟ خود عقلا هم در اینجا میگیرن و مجازات میکنن آدم کشته، منتها اگر تونست اثبات بکنه که من یقین نداشتم انسانه، حالا قتل خطایی مثلا به حساب بیارن، قتل عمدی به حساب نیارن، با انگیزه قتل در علم حقوق به قول معروف سابقه انگیزه قتل مثلا نداشته باشه، اما در اینجا این کار صادر شده، موضوع ترتیب آثار عقلایی هست، اما اذعان قبلش نیست، یقین قبلش نیست، هست یا نه؟ ولذا ما اینجا عرض بکنیم که جناب محقق اصفهانی، حالا از زبان ایشون، حالا ایشون خودشون شاگرد مرحوم آقای هاشم حسین بودن، از زبان ایشون که جناب آقای اصفهانی شما در اینجا این معنا درسته، شما قبول کردیم حسن و قبح و برگردوندید به ذم و مت عقلایی، بسیار خوب، ذم و عقل عقلایی هم موضوعش عنوان قصدیست، فعل قصدیست، اینم قبول کردیم. حالا که فعل قصدی شده، شما یه مقدمه دیگه دارید، میفرمایید فعل قصدی همیشه باید از در وجدان عقل احراز و یقین باشه بعد صادر بشه و شک در اینجا معنا نداره، اینجا رو ما دست بگذاریم روش. نخیر، بسیاری از افعال هست از عقلا صادر میشه به احتمال اثر، اذعان ندارند، یقین ندارند، اگر احتمال بود پس شک توش میاد، اگر شک توش آمد پس شما به چه مناسبت در این احکام ارزم به آراء عقلایی شک رو میخواید بردارید؟ شما میخواید اینجا شک رو بردارید که در حکم شرعی، احکام کلی شرعیه که تابع حکم عقلایی یا عقلی هست، اونجا هم شک رو منتفی کنید؟ در خود اصل شک منتفی نیست، تا چه برسه به فرعش؟ در خود آراء عقلا شک منتفی نیست و فعلی که بخواد صادر بشه همیشه از روی اذعان و روی یقین نیست. این رو چجور شما میاید استصحاب رو نفی کنیم در احکام شرعیه کلیه؟ چرا؟ برای اینکه شک در اینجا قابل تصویر نیست. چرا قابل تصویر نیست؟ برای اینکه شک در عناوین قصدیه معنا نداره. نخیر، در عناوین قصدیه من قصد میکنم، عمدم دارم در این فعل، انجامش میدم، اما آیا همیشه افعالی که انجام میدم از روی یقین هست یا از روی احتمال هم فعل صادر میشه؟ اکثر کارهایی که ما خارجن انجام میدیم یقین به اثرش نداریم. داریم؟ کم اتفاق میفته که من دقیق بدانم که در اینجا عرضم به حضورتون که کاری که میخوام انجام بدم این دقیقا انجام میشه، یقین دارم، اذعان دارم، حرکت میکنم و انجام میدم. اکثر اوقات به امید انجام هست، احتمال هست، گاهی احتمال قویه، گاهی احتمال ضعیفه. بله، آدم عاقل احتمال ضعیف رو اعتنا نمیکنه، اما احتمال وقتی قوی شد اعتنا میکنه و میره. احتمال هر چی باشه، در هر حدی باشه، ولو احتمال راجح باشه، شک درش راه داره، شک درش راه داره. به مجرد اینکه احتمال آمد شک میاد. بنابراین این اشکال هم از ایشون هست در عرضم به حضورتون که این مسئله. اینجا فرمایش مرحوم آخوند تمام شد و اشکال مرحوم حاج شیخ وارد نیست. فتلخصه که مرحوم محقق، مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه، با توجه به مبناشون حسن و قبح ذاتیه، احکام عقل عملیست، ایشون میفرماید ملازمه هم هست، ملازمه در مقام اثبات هست نه در مقام ثبوت، در مقام فعلیت نه در مقام انشاء. این گذشت. این فرمایش صاحب کفایه ظاهرا متینه و قویه، منتها یه اشکالی ما داریم در اینجا. این اشکال البته عرضه میکنیم، همچین خیلی هم قرص نیست، اما میخوایم آقایون هم بررسی کنن تا فردا انشاءالله. و السلام علیکم.